بازنشست فعال مدنی و سیاسی در بیانیه‌ای تاکید کردند نظام ایران به جای جراحی فریبکارانه اقتصادی نیازمند جراحی سیاسی است. در حالی که خبرها از خطاهای متعدد در مورد مرگ دو توله یوزپلنگ آسیایی در ایران خبر می‌دهند، علی سلاجقه رئیس سازمان محیط زیست می‌گوید قصوری صورت نگرفته. نیروهای مسلح و امنیتی و سازمان انرژی اتمی از طرح شفافیت مستثنا شدند. برای شنیدن این گزارش ها و بیشتر از اینها شنونده مجله نیمه شب بمانید. حدود 60 فعال سیاسی و مدنی در بیانیه گفتند که نظام حکمرانی در ایران بیش از هر چیز نیازمند جراحی سیاسی به جای جراحی های فریبکارانه اقتصادی و جایگزینی حاکمیت ملی، دموکراتیک و سکولار به جای حکمرانی ولایت فقیه است. به گفته یه نویسندگان این بیانیه، حاکمان ایران دچار کمبود بودجه شده و طبق روال سابق باز تصمیم گرفتند به جای کاستن از هزینه های داخلی و منطقهشان و ردیف‌ها و مبالغ بودجه ارگان‌های سرکوب و نهادهای تبلیغاتی و کاستن از غارتگری ایلیگارش‌ها از سهم مردم بردارند. در همین زمینه با کاظم کردوانی، پژوهشگر و جامعه شناس، یکی از امضا کنندگان این بیانیه گفتگو کردم و از او پرسیدم شما در این بیانیه تعبیر جراحی اقتصادی را فریبکاری خواندید و گفتید نظام حکمرانی ایران بیش از هر چیز نیازمند جراحی سیاسی است. مقصود شما از جراحی سیاسی چیست؟
ما در این بیانیه زمانی که صحبت میکنیم از این که این در واقع نظام حاکم به جای جراحی اقتصادی که البته انجام نمیده، چون جراحی اقتصادی به یک معنا و مفهوم بسیار وسیعی داره در علم اقتصاد که گیرم که با از بین بردن مثلا ارز ترجیحی یا نمیدونم برخی به اصطلاح یارانه ها اسمش جراحی اقتصادی نیست. جراحی اقتصادی در حقیقت یک مفهوم بسیار وسیعی داره. حتی اگر چنان جراحی اقتصادی این حکومت انجام میداد که نمیتواند انجام بدهد، باز چیزی جز یک مسکن بسیار کوتاه مدت نمی بود و در واقع آنچه ضروری جامعه ایرانه و ضروری پاسخ دادن به خواستهای ملت ایرانه یک جراحی سیاسیه. جراحی سیاسی به معنای این که با این حکومت، با این ولایت فقیه، با این در حقیقت شورای نگهبان و با این ساختار سیاسی ایدئولوژیک، حقیقت این است که کار زیادی نمی شود انجام داد. و حتی در چارچوب همین نظام هم که جریان‌های اصلاح طلب کوشیدند در بیش از دو دهه در واقع تغییراتی بدهند و در حقیقت به اصطلاح خواستها پاسخ بدهند، عملا اون قوه اصلی حکومت، اون کسانی که حکومت در دستشونه و اهرم‌های اساسی حکومت در دستشونه، اونا اجازه چنین چیزی رو ندادن. در نتیجه مشکلهای امروز مملکت هم اقتصادیه و هم سیاسیه و هم ساختاریه، یعنی لحاظ ساختار یک حکومت بیماری است و بدون اصلاح بنیادی یا بدون تغییر بنیادی این ساختار سیاسی کار زیادی نمی شود کرد.
این بیانیه میگه پاسخ حکومت به اعتراضات صنفی و مدنی همچنان لجبازی و سرسختی با مردم و سرکوب و شلیکه. سوال من اینه که اساساً ساختار فعلی توان پاسخگویی به شیوه دیگر رو در این اعتراضات داره؟ آیا رهبری توان پاسخگویی به نحوه دیگری رو نداره و یا دیگر ارکان حکومت شعور و توان برخورد از نوع دیگر رو ندارن؟
من بر این گمان هستم که اگر حکومت ذره‌ای در واقع خواست پاسخ به خواستهای مردم رو داشت، ذره‌ای نوعی به اصطلاح سرنوشت این مملکت و سرنوشت مردم و کیان ایران براش واقعا معنا داشت به معنای واقعی کلمه، چنین پاسخی به اعتراضای مردم نمیداد. هر حکومت دانایی میداند که اصولاً خود اعتراض کردن مردم به یک معنا شرکت در زندگی سیاسی اون جامعه است، به صورت اینکه چرا در تصمیم گیری های سیاسی اون مردم شرکت نمی کنن و منافع اون مردم در نظر گرفته نمی شود. در نتیجه اگر حکومت این اصل رو می فهمید که وجود اپوزیسیون برای قوام جامعه، حتی برای نگهداری خود حکومت ضروریه و این توان رو داشت و این درک رو داشت و این توانایی ذهنی رو داشت، دست به این چنین کارهایی نمی‌زد. و در نتیجه اصولاً حکومت نارضایتی موجود در جامعه رو برآمده از تعارض‌ها و مشکل‌های درونی جامعه ایران نمی‌دونه. این نارضایتی ها و این اعتراض ها رو یک چیزای عرضی میتونه، یک واقعه های عرضی میتونه که گویا روند درست جامعه رو در اون اخلال ایجاد میکنن. برای همین هم است که همیشه حکومت این اعتراض ها رو به یک نیروی بیگانه ارجاع میده و در نتیجه چون این رو جز ذات جامعه ایران، اصولا ذات هر جامعه ای نمیتونن، برای از بین بردن این پدیده‌ای که از نظر اونها یک امر عرضی است، در حقیقت بدترین و ناهنجارترین شیوه ها دست به سرکوب میزنن، چنانچه در این 40 چند سال چنین کاری رو کردن.
گفتگویی بود با کاظم کردوانی، پژوهشگر و جامعه شناس. و به تازگی کلیات طرحی با نام شفافیت قوای سه‌گانه در مجلس ایران تصویب شد، طرحی که به ادعای مسئولان جمهوری اسلامی قرار است حتی کوچکترین روزنه‌های فساد را هم مسدود کند. اما هنوز 3 هفته از تصویب کلیات طرح نگذشته، مجلس ایران به معافیت نیروی مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از این طرح رأی داد. شورای امنیت کشور، شوراهای تأمین استان‌ها و شهرستان‌ها هم از دیگر نهادهای مشمول معافیت هستند، نهادهایی که بودجه‌های کلانی را در اختیار دارند و همگی در پیشبرد اهداف امنیتی نظام و به ویژه سرکوب معترضان نقشی حیاتی دارند. جزئیات بیشتری بشنویم در این مورد در گزارش مهدی بیگی.
طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه‌گانه.
تصویب مواد 5 گانه طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه‌گانه در مجلس ایران، طرحی که مسئولان جمهوری اسلامی ادعا می‌کنند هدف آن ارتقای سرمایه اجتماعی و تقویت باور عمومی است. مصوبه‌ای که با توجه به کاهش روزافزون اعتماد مردم به حکومت، برای حفظ ظاهر هم که شده ضروری به نظر می‌رسد. مشمولان این طرح موظفند مجموعه اطلاعاتی را به طور عمومی منتشر کنند. اول اطلاعات مربوط به تأسیس، ساختار، مؤسسات وابسته و تابع، وظایف و اختیارات اداری، برنامه‌ها و طرح‌های مصوب. بخش مهمی از اطلاعات هم به صورت‌های مالی، اموال، دارایی‌ها و درآمدها مربوط می‌شود. دادگاه‌های عمومی و انقلاب هم باید آرای قطعی خود را با رعایت موازین امنیتی منتشر کنند. بندی پر از ابهام که راه فرار زیاد دارد. بندهای بعدی مربوط به سرمایه گذاری، فرصتهای اشتغال و قوانین و مقررات مربوط به حوزه فعالیت می شود. مشمولان این طرح باید هر 6 ماه یک بار گزارش عملکرد اجرای این قانون را به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس ارسال کنند. عدم اجرا یا اجرای ناقص تکالیف مقرر جرم محسوب می شود و جریمه و حبس دارد. اما بشنوید از مشمولان و البته غیر مشمولان. عبدالرضا مصری، نایب رئیس دوم مجلس ایران.
5.1 کلیه مؤسسات خصوصی عهده‌دار خدمات عمومی از جمله شامل مراکز و کانون‌های وابسته و کانون‌های وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، سازمان‌های نظام مهندسی، اتاق‌های بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران، اصناف و تعاون، مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه غیر دولتی و همچنین سازمان‌های مردم نهاد و خیریه‌ها. تبصره: نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از حکم این قانون مستثنا هستند.
برای اینکه کارکرد چنین قانونی را بهتر درک کنیم، کافی است تنها سراغ یک گروه از نهادهای غیر مشمول برویم. مثلا نیروهای مسلح جمهوری اسلامی که شامل 3 سازمان اصلی می شود: ارتش، سپاه پاسداران و فرماندهی کل انتظامی یا فراجا، که همین هفته گذشته تغییر نام داد و به خصوص در بخش اطلاعاتی قدرت بیشتری گرفت، با هدفی ویژه برای تأمین امنیت داخل کشور یا به عبارتی سرکوب مخالفان و معترضان داخلی. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در مجموع شامل حدود 600 هزار نیروی نظامی فعال و 300 هزار نیروی ذخیره می شوند. نهادهایی تحت فرماندهی کل قوا، یعنی رهبر جمهوری اسلامی، با بودجه های کلان و اهرم های اقتصادی قدرتمند. تنها بودجه سپاه پاسداران برای سال جاری حدود 93 هزار میلیارد تومان ذکر شده. شورای نگهبان و مجلس خبرگان رهبری هم مشمول این طرح نیستند. نهادهایی که آیت الله علی خامنه ای در عزل و نصب اعضای آنها دخالت مستقیم دارد و اصولاً کارشان این است که به نهادهای پایین دستی اجازه تخلف از دستورات رهبر جمهوری اسلامی را ندهند.
تصویب شد.
طرحی که حالا باید به تأیید شورای نگهبان برسد و تبدیل به قانون شود. با توجه به تصمیمات اقتصادی عجولانه حال حاضر دولت، افزایش اعتراض‌های مدنی و همینطور نیاز به داشتن نیروهای مسلح قدرتمند و با اختیارات بالا که در ضمن ملزم به ارائه اطلاعات خود و شفافیت نباشند، تأیید این طرح در شورای نگهبان امری بدیهی به نظر می‌رسد. بر اساس این طرح، رئیس مجلس و قوه قضاییه تصمیم می‌گیرند که چه اطلاعاتی قابل انتشارند. اگر اطلاعاتی محرمانه تشخیص داده شود، نباید آن را منتشر کرد. اما نکته مهمی که در این طرح گنجانده شده این است که اختیار تعیین محرمانه بودن چنین اطلاعاتی به شورای امنیت ملی سپرده شده. شورای متشکل از سران 3 قوه که هر تصمیمی بگیرند باید پیش از اجرایی شدن به تأیید رهبر جمهوری اسلامی برسد. به عبارت ساده تر، همچنان اطلاعاتی که مردم دنبال آنها هستند غیر شفاف باقی خواهد ماند. مهدی بیگی، رادیو فردا.
تلاش‌های نهادهای امنیتی و قضایی برای مقابله با اعتراض‌های صنفی و معیشتی در ایران نه تنها تا کنون کارگر نبوده، بلکه برخی تشکل‌ها را نیز که در سال‌های گذشته و در مقام مقایسه با سایر اصناف کمتر لب به اعتراض می‌گشودند، به صف معترضان کشانده. از جمله انجمن جامعه شناسی ایران و کانون وکلای دادگستری که در بیانیه‌های جداگانه به شیوه‌های امنیتی برای ساکت کردن هر صدای مخالفی اعتراض کرده و نسبت به ادامه این روند هشدار دادند. بیشتر بشنویم از ایلیا جزایری.
ادامه اعتراض‌های صنفی و معیشتی در ایران، از جمله این تجمع اعتراضی روز یک شنبه بازنشستگان تأمین اجتماعی در شهر عراق. اعتراض‌های پراکنده‌ای که هر از گاهی هم اوج می‌گیرد، همچون اعتراض‌های هفته‌های اخیر به گرانی در ده‌ها شهر و استان کشور، اعتراض‌هایی که باز هم به دست نیروهای امنیتی سرکوب شد، ده‌ها تن دستگیر و دست کم 6 نفر کشته شدند. اینها علاوه می‌شود بر پیگرد و بازداشت فعالان مدنی و صنفی، روی کردی که حالا صدای برخی تشکل‌هایی که در سال‌های قبل و در مقایسه با اقشاری همچون کارگران و معلمان رفتاری به نسبت محافظه‌کاران تر داشته‌اند را هم درآورده، همچون انجمن جامعه شناسی ایران که در بیانیه‌ای به شرایط کشور و بازداشت فعالان مدنی اعتراض کرد. بیانیه انجمن جامعه شناسی ایران همچنین خواستار عمل مسئولان قضایی به وعده‌ها، خروج از آنچه گفتار درمانی خوانده و تحقق سند تحول اقتصادی شده است. حسین قاضیان، جامعه شناس، در این باره به رادیو فردا میگوید:
به اعتباری میشه گفت تحولی هست، به دلیلی که ما بر سنت و سابقه این انجمن چنین بیانیه‌هایی رو تا به حال شاهد نبودیم. و از طرف دیگه شاید نشانه هم از این هست که میزان و حدود تعرض حکومت و سیاست به بخش‌های دیگه، یعنی بخش‌های غیر سیاسی تا چند اندازه گسترش پیدا کرد. اتفاقا خود این نکته در بیانیه هم ظاهر شده و اونها هم خواهان ادامه تفکیک بخش‌های سیاسی و غیر سیاسی شدن. میدونیم که این تفکیک سالهاست که رعایت نمیشه، حالا در واقع تیغش به سراغ انجمن جامعه شناسی و یکی از اعضاش هم اومده و حقوق صنفی یکی از اعضای اونا رو به شکل آشکاری جلوگیری کرده، یعنی جلوگیری از سفر دکتر مدنی برای سفر مطالعاتیشون و همطور انتشار آثارشون. و خب ورود به حوزه صنفی نشون دهنده اینه که یه انجمن صنفی هم طبیعتاً باید از اعضاش دفاع بکنه که این کار انجام شده.
از آن سو نیروهای امنیتی و قضایی تنها به پیگرد فعالان مدنی و صنفی بسنده نکرده و وکلای دادگستری که پرونده های حقوق بشری را میپذیرند را هم هدف قرار میدهند. محمود طراوت‌روی، نازنین سالاری و مسعود احمدیان سه تن از این وکلا هستند که به اتهام اجماع و تبانی علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و همکاری با دول متخاصم در بازداشتند. در واکنش 400 وکیل دادگستری با امضای بیانیه‌ای از این رویه قضایی ابراز نگرانی کرده و خواستار بازنگری در آن شده اند. رویه‌ای که امضا کنندگان بیانیه آن را خلاف قانون دانسته اند. حسین قاضیان، جامعه شناس:
ببینید، اگر این اتفاق ناشی از یک اشتباه بود یا مثلا یک بخش این کار انجام داده بود ولی بخش های دیگه باش موافق نبودن یا کل قوه قضاییه یا کل حکومت باش موافق نبود، میشد انتظار داشت یا امید داشت که متوقف بشه. ولی وقتی به رویه گذشته نگاه میکنیم میبینیم این اتفاقی بوده دائمی در مورد همه کسانی که خواهان احقاق حقوقشون بودن و کسانی که قرار بود از اون کسانی که میخوان احقاق حقوق کنن دفاع بکنن، یعنی وکلا و جامعه وکالت. ولی میبینیم که این برخورد همیشه بوده، هنوز هم هست، دلیلی هم برای توقفش وجود نداره، چون حکومت نمیتونه تن به این احقاق حقا بده، باید جلوش رو بگیره و برای جلوگیری از اون ناچار انجمنهای حرفه‌ای رو من جمله انجمنهای مربوط به وکلا رو و کار وکلا رو محدود کنه و سرکوب کنه اونها رو. این هم یکی از اونهاست. بنابراین من نشانه‌ای و امیدی برای توقف این روند نمیبینم. واقعا
حاکمیت در تلاش است با اعمال سختگیری های امنیتی جلوی اعتراض ها را بگیرد، روشی که تا کنون مؤثر نبوده. نه تنها اعتراض ها متوقف نشده بلکه گسترده تر هم شده.
گزارش بود از ایلیا جزایری. اما علی سلاجقدر روز یکشنبه در همایش روز جهانی تنوع زیستی گفته سازمان محیط زیست در روند تکثیر یوزپلنگ آسیایی در اسارت از تمام ظرفیت‌های علمی کشور استفاده کرده. او همچنین در مورد مرگ دو توله یوزپلنگ آسیایی گفته به نظر نمی‌رسه در این فرایند قصوری صورت گرفته باشد. در همین زمینه با اعظم بهرامی کارشناس محیط زیست گفتگو کردم و از او پرسیدم در حالی که خبرها حاکی از خطاهای متعدد و کمبود تجربه در زمینه نگهداری از توله یوزها از سوی سازمان محیط زیسته، چرا علی سلاجقه میگه هیچ قصوری صورت نگرفته؟
در تمام این پروسه زادآوری یوز در شرایط کنترل شده اسارت هیچ شفاف سازی انجام نشد. حتی سابقه این پروژه که برمیگرده به سازمان میراث طبیعی پارسیان که فعالینش در زندان هستند و سابقه طولانی حتی برای همکاری با WWF در پروژه احیای یوز ایرانی داشتن هم هیچ اطلاعاتی در دست نیست. هیچ گروه متخصصی، تیم متخصصی برای این پروژه شکل نگرفت یا اسامی افرادی که در دستن در کار بودن، مسئول این پروژه بودن، سرمایه گذار اصلی پروژه بودن، هیچ اطلاعاتی ازش در دست نیست. در این حد که حتی پزشک معتمد خود سازمان محیط زیست هم میگه که من مجبور شدم توران رو ترک بکنم و کارو به یه تیمارگر بدم و اون تیمارگرم وقتی شرایط اورژانسی میشه و شرایط توله ها، حداقل یکی از اونها با دانشکده پزشکی سمنان تماس میگیره برای اینکه منطقه حفاظت شده توران در استان سمنانه. به این ترتیب شما میبینید که حتی یک تیم پزشکی مشخصی وجود نداشته که محافظت از توله‌ها و پروسه زادآوری رو کنترل بکنه. از طرفی از حتی از اون مرحله تولد که خب اخبار زیادی منتشر شد که نه وسایل مورد استفاده استریل بوده، نه اتاقی که درش نگهداری میشدن و این شرایط باعث شد که یوز فرزندانش رو توله‌هاش رو نپذیره یوز مادر و بعد پروسه شیر دادن اونها بود که مشکلات جدی پیدا کرد، به خاطر اینکه شیری که مورد نیازشون بود موجود بود، از آمریکا رسیده بود توسط یک حامی، ولی به هر حال استفاده نشده و مشخص نیست چرا. این مسئله ادامه پیدا کرد تا اینکه به هر حال روزا با فاصله 14 روز یکی بعد از دیگری مردند. این مسئله حتی بعد از اون هم هیچ شفافسازی نشد، یعنی نتیجه کالبدشگافی و پاتولوژی اینا منتشر نشد که روشن بشه وضعیت یوزها چرا به یه همچین شرایط شکننده‌ای رسیده بوده و مردن به خاطر عدم توجه. تمام این پروسه از ابتدا تا آخرش پروسه با هدف سیاسی و کاملا بی فایده و بی نتیجه بود، برای اینکه قرار بوده در یک کوتاه مدت بدون شفاف سازی بدون تیم متخصص اتفاق بیفته. و خب این حرف آقای سلاجقه در واقع نشون میده که اونا مسئولیتشون رو، مسئولیت این پروژه رو هنوز نپذیرفتن و مشکلات اون رو نپذیرفتن، معایبش رو. و خب همچنان این وضعیت اگر بخوان این تکرار هم بکنن، باز هیچ بعید نیست که دوباره تمامی مشکلات تکرار بشه.
حسن اکبری معاون محیط زیست طبیعی گفته 128 گونه جانوری و مهره‌دار در ایران در معرض خطر انقراض قرار دارند که برخی از اونها هم حتی وضعیت خوبی ندارن، و گفته برای حفاظت از این گونه های جانوری که در حال انقراض هستند با کمبود بودجه مواجه هستیم. ایران به عنوان یکی از کشورهایی که با تنوع زیستی متفاوت روبروه، برای جلوگیری از انقراض این 128 گونه جانوری چه راهکارهایی رو باید در دست اقدام داشته باشه؟
ببینید، انقراض زدایی یه پروسه بسیار طولانی مدت، نیاز به سرمایه گذاری خیلی ممتدی داره، نیاز به حفظ زیستگاه های اون گونه حیات وحش داره و عملا در خیلی از موارد هم با شکست مواجه شده. ایران خب از 1300 گونه جانوری که داره 150 تاش در معرض انقراض هستن. تازه ما اخباری که منتشر میشه بیشتر در مورد گونه های درشت هیکل و جثه های بزرگه، ولی ما در مورد آبزیان، در مورد قارزیان، در مورد خزندگان و دوزیستان اطلاعات کمتری داریم. و تازه ما گونه های، وقتی در مورد تنوع زیستی صحبت میکنیم، خب همه گیاهان هم در بر میگیره، حشرات رو در بر میگیره و ما در مورد اینا اطلاعات آمار بسیار کمی در ایران داریم. فقط میدونیم که در نیم قرن اخیر چیزی نزدیک 70% ذخایر حیات وحش ایران از بین رفته. ما ذخیره‌گاهایی که داریم خب اغلبشون تحت کنترل دولت هستن، چیزی بیش از 99% تقریبا همشون، و این مناطق حفاظت شده دست دولت هستن و کنترل و نظارت اونها به دست دولته. به خاطر همین به راحتی مجوز صادر میکنن برای پروژه‌های صنعتی، برای پروژه‌های معدنکاوی، و خب به این ترتیب زیستگاه‌های حیات وحش، بخش زیادی از حیات وحش ایران از بین رفته. و اون گروه حیاتمندان که ما وقت تنوع زیستی در نظر میگیریم، عملا همشون به یک شکلی در ایران تحت خطر هستن. بعد مسئله خوشسالی تغییر اقلیم هم وجود داره که خب جغرافیای ایران تحت تاثیر قرار داده و اون هم الان اضافه شده بر اون مدیریت ناکارآمد و غیر تخصصی. از طرفی ما به خاطر مراودات ناسالم و نادرستی که داریم نمیتونیم از دانش تکنولوژی روز جهان استفاده کنیم، نهادهای بین المللی نمیتونن بیان توی ایران مشارکت بکنن، سرمایه گذاری بکنن. و یه نمونهش همین حیات وحش پارسیان که عملا حتی نصب دوربین برای پایش رو هم بعدن ارتباط دادن به جاسوسی. خب به این ترتیب با این وضعیت قانون و سرمایه گذاری و شرایط موجود، من فکر میکنم که ما هیچ امیدی نمیتونیم داشته باشیم که گونه‌های در حال انقراض در ایران از پرندگان تا پستانداران امیدی به احیای وضعیتشون یا تغییر وضعیتشون باشه.
75مین جشنواره فیلم کن به روزهای میانه خودش رسیده و عصر روز یکشنبه یکی از ساخته‌های سینماگران ایرانی حاضر در این جشنواره با نام عنکبوت مقدس در سالن اصلی به نمایش در اومده. در همین زمینه بابک غفوری آذر از شهر کن گزارشی برای ما فرستاده که میشنویم.
روز یکشنبه نوبت نمایش یکی از فیلم‌های ساخته سینماگران ایرانی تبار حاضر در این دوره جشنواره فیلم کن بود. فیلم عنکبوت مقدس ساخته علی عباسی که در بخش مسابقه با حضور عواملش در سالن اصلی جشنواره کن، سالن لومیر، با برگزاری مراسم فرش قرمز به نمایش درآمد. علاوه بر آقای عباسی، تعدادی از بازیگران این فیلم از جمله زهر امیر ابراهیمی، مهدی بجستانی، آرش آشتیانی، فروزان جمشید نژاد، آلیس رحیمی و نیما اکبرپور در فرش قرمز نمایش فیلم حضور داشتند. هنگام حضور اونها بر فرش قرمز تصنیف در فکر تو بودم با صدای مرضیه خواننده زن قدیمی ایرانی پخش شد. فیلم عنکبوت مقدس فیلمی بسیار جسورانه با پرداختی بی‌پروا و صریحه که تصویری متفاوت از لایه‌های پنهان جامعه و حکومت ایران در مقایسه با آثار معمول ایرانی ارائه میده. داستان فیلم روایتی است از قتل‌های زنجیره‌ای فردی به نام سعید حنایی که اواخر دهه 70 به قصد اون چیزی که پاکسازی جامعه مینامید 16 زن کارگر جنسی رو در شهر مشهد به قتل رسوند. البته نام خانوادگی شخصیتی که در فیلم دیده میشه تغییر کرده. داستانم از دید یک روزنامه‌نگار زن روایت میشه که برای پیگیری قتل‌ها به شهر مشهد میره. پس از نمایش فیلم حاضران در سالن برای دقایق عوامل فیلم رو تشویق کردن. علی عباسی کارگردان فیلم در صحبت‌های کوتاهی گفت که امروز روز مهمی میتونه برای سینما ایران باشه، چرا که به گفته او سرانجام دست کم یک فیلمی ساخته شد که در اون زنها بدن دارن و با روسری نمیخوابن. او گفت در 20 سال گذشته که درباره این فیلم کار میکرده همواره فکر میکرده ناعدالتی عظیمی در قبال قربانیان اون قتلها وجود داشت و حتی در میان کسانی که اون اتفاق رو محکوم می‌کردن صحبتی از زنان قربانی اون قتل‌ها نمی‌شد. او گفت الان فکر می‌کنه به میزان بسیار کمی عدالت امشب برای قربانیان رعایت شد. روز دوشنبه نشست رسانه‌ای این فیلم با حضور عواملش برگزار میشه و از فیلم‌های دیگر ایرانی حاضر در جشنواره فیلم کن هم فیلم تصور ساخته علی بهراد در بخش هفته منتقدان به نمایش در خواهد آمد.
پس از این گزارش نوبت میرسه به دنیای ورزش با فریبرز غریب.
کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران میگوید روز دوشنبه به پرونده دیدار جنجالی و نیمه تمام تراکتور پرسپولیس که در تبریز انجام شد رسیدگی میکند و نتیجه نهایی آن را اعلام خواهد کرد. عبدالرحمن شاه حسینی قاضی القضات پیشین فدراسیون فوتبال ایران روز گذشته در یک برنامه تلویزیونی در مورد وضعیت پرونده این بازی پرحاشیه میگوید
الان کمیته انضباطی باید فارغ از تمام این قوقا سالاری و جف سالاری و حرفایی رو که در فضای مجازی نوشته میشه محتویات پرونده رو مورد بررسی قرار بده و مطابق اوراق پرونده واقعیت امر این است اگر مشخص بشود که این اتفاقات و این نیمه تمام موندن و این که باور تشخیص داده که بازی نیمه تمام باشه و امنیت برقرار نیست منتسب به تماشاگران هر باشگاهی هست همین ماده 62 تکلیف رو مشخص کرده و میگه نتیجه صحیحه جریمه نقدی.
تیم ملی کشتی آلیش زنان ایران در رقابت‌های کلاسیک قهرمانی آسیا در قرقیزستان با کسب یک نشان طلا، 4 نقره و 1 برنز به عنوان قهرمانی رسید. سارا علیپور در وزن 75 کیلوگرم بانوی طلایی ایران در این رقابت‌ها بود. نداشتن مدرک کمک داور ویدیویی یا VAR باعث شد تا داوران ایرانی از قضاوت در مسابقات آسیایی و رقابت‌های لیگ قهرمانان این قاره محروم شوند. مسابقات زیر 23 سال آسیا از روز 11 خرداد ماه جاری به میزبانی ازبکستان آغاز می شود و کنفدراسیون فوتبال آسیا برخلاف سالهای قبل دعوتنامه‌ای برای داوران ایرانی جهت قضاوت در این بازی‌ها ارسال نکرده. همچنین داوران ایرانی به دلیل همین نبود VAR در لیگ برتر داخل ایران از قضاوت در مسابقات حذفی لیگ قهرمانان آسیا هم محروم هستند. به حواشی بازی تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران با کانادا با اعلام خبر سفر یک روزه کاروان فوتبال ایران به ترکیه برای گرفتن ویزای کانادا وارد مرحله تازه‌ای شد. سفارتخانه کانادا در ایران در حال حاضر تعطیل است و ملی پوشان فوتبال باید روز پنجشنبه همین هفته برای انگشت نگاری و همچنین دریافت ویزای کانادا به ترکیه بروند و روز جمعه به تهران بازگردند. و یک شنبه شب در چارچوب هفته 38 یا هفته آخر مسابقات لیگ برتر فوتبال انگلیس و در حالی که دو تیم منچستر سیتی و لیورپول رقابت شانه به شانه‌ای برای کسب عنوان قهرمانی با هم داشتند، سیتی با نتیجه 3-2 آستون ویلا را برد و با 93 امتیاز قهرمان شد. لیورپول هم با وجود پیروزی 3-1 برابر ولورهمپتون با 92 امتیاز به عنوان نایب قهرمانی رسید. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با اتمام خبرهای ورزشی به پایان مجله نیمه شب هم رسیدیم، اما بعد از این میتونین شنونده برنامه صدای دیگر با اجرا و تهیه کنندگی رویا کریمی مجد باشید. ممنون که تا این لحظه با ما بودین.
صدای دیگر،
صدای زنان.
کافیست فقط خبرها را زیر رو کنید. از قیمت گوشت کیلویی 250 هزار تومان گرفته تا پنیر قالبی 38 هزار تومان، از اجاره خانه 10 میلیون تومانی و رهن‌های 100 میلیون تومانی. شرایط تورم و فقر در ایران به جایی رسیده که هر روز در گوشه ای از کشور فغان از مردم برمیخیزد. مردمی که زن و مرد بر علیه شرایط موجود اعتراض میکنند و فریاد میکشند. در این میان اما زنان مستقل قشر نحیف و نوپایی از جامعه ایران محسوب میشوند که تا پیش از این به عنوان کارگران ارزان قیمت در همه جا حضور داشتند. از فروشندگی و مشاغل خدماتی گرفته تا منشیگری و رانندگی. آنها حتی با حاضر شدن در پاتوق کارگران روزمزد ساختمانی برای کارهای سخت نیز اعلام آمادگی کردند. اما حالا با رسیدن خط فقر به درآمد ماهانه 12 میلیون تومان، وضعیت پیش روی زنان مستقل دشوارتر از همیشه است. مریم مهمان من رویا کریمی مجد در برنامه این هفته صدای دیگر است. او زن مستقلی است که در تهران زندگی می کند و حالا روزانه با دشواری تأمین معیشت دست به گریبان است. مریم، بیا از اینجا شروع کنیم که یک زن مستقل در ایران چطور می تونه زندگی کنه؟
به سختی رو مثلا شاید می تونستم 2 سال پیش به شما بگم، الان می تونم بگم هیچجور. یعنی یک زن مستقل با یک مشاغل معمولی، کارهای کارمندی معمولی یا پروژه های تخصصی معمولی واقعا نمی تونه، به خاطر اینکه یک زمانی شاید با یه اندک سرمایهی به عنوان پول پیش اجاره خونه و یک اجاره خونهی که یک بخشی از دستمزد بود میشد جایی اجاره کرد، ولی الان کار نمیشه واقعا کرد. الان چند سال اخیر خب خیلی از ماها رو آوردیم به با هم زندگی کردن، هم خونه داشتن، الان اون هم غیر ممکن شده و وقتی که آدم یک مشکلی داره معمولا هم درده خودشو پیدا کنه، هی با اونا گپ میزنه و با هم همفکری میکنه و تو این همفکری ها میفهمه که خب خیلی ها شرایط مشابه دارن. کسایی که خانواده هاشون در شهرستان بودن خیلی مجبور شدن برگردن اونجا و وقتی که برمیگردن عملا کارشون رو هم از دست دادن و دوباره پیدا کردن موقعیت کاری با بعضی از تخصص ها در شهرهای کوچکتر تقریبا غیر ممکنه. دستمزد زنها در خیلی موارد کمتر از مرداست و تو این شرایط این کم بودن دستمزد بدتر هم میشه.
مریم، به نظر میرسه که به این ترتیب مهمترین مشکل، مشکل مسکن هستش و اگه زنی تونسته باشه خونه بخره با مشکل چندانی روبرو نیست. اما چند درصد از زنان مستقل میتونن بدون حمایت خانواده صاحب خونه بشن؟
بله، من راستش اصلا اون مسئله که میتونه آدم خونه هم داشته باشه اصلا تو ذهنم نیومد، چون من دوروبرم هر چقدر نگاه میکنم هیچ کس اینجوری نمیشناسم. فقط ممکنه کسانی باشه که یا با حمایت خانواده خونه ای داشتن یا بعضی ها که در موقع جدا شدنشون چیزی تونستن از اموال همسرشون داشته باشن یا از مهریهشون به خونه داشته باشن. من چون هیچ کس رو دور برم نمیشناسم که خونه از خودش داشته باشه اصلا این گزینه خب به ذهنم نرسید. بله، مسئله مسکن خیلی مهمه. من یکی از دوستانم هست که خب چند سال از همسرش جدا شده و همسرش تزانت بچه رو بهش نداده و بچهش با همسر سابقش و خانواده جدید اون، همسر جدید اون زندگی میکنه و این فقط آخر هفته ها میتونست دخترش رو در خونه ببینه که الان با پس دادن خونه و برگشتن پیش خانواده که خانواده هم خونه کوچیکی دارن تقریبا دیگه حتی این فضای هفته دو روز آرام با دخترش هم نداره. اون روز میگفت حتی برای این که ببرمش بیرون با هم یه شام یا نهار بیرونم بخوریم انقدر گرون تموم میشه که حتی اون کارم دیگه نمیتونم بکنم و احساس میکنم اون الگویی که به عنوان یک زن مستقل یا زنی که اجازه نمیده به ظلم کنن و میاد از یک زندگی خانوادگی پر از آزار بیرون برای دخترم ساخته بودم، اون همه چی تو ذهنش ریخته پایین، چون فکر میکنه خب بیا تو که از پدر من جدا شدی، نه خونه داری نه زندگی داری نه حتی شام منو بیرون میتونی ببری، تو چی هستی؟ یعنی یک دوری میگه خب توقع ندارم یک بچه 13 ساله این مشکلات رو بفهمه، ولی یه جور انگار احترام هم از نظرش افتاده، چون فکر میکنه خب چی؟
فشارهای موجود نه تنها معیشت رو هدف قرار داده، بلکه هویت زن مستقل رو هم تحت تأثیر قرار داده. میخوام یه سوال شخصی ازت بپرسم، تو به عنوان یک زن مستقل آیا خونه‌ای در اجاره خودت داری؟
والا خونه میتونم بگم داشتم تا چند روز دیگه باید تخلیهش کنم.
خب خونه جایگزین رو اجاره کردی؟
نه، چون توانش دیگه ندارم. من با حدود 150 میلیون یک جایی در وسط های شهر، وسط هم سمت خیابون انقلاب رهن داشتم، یه جای 70 متری، و الان با 150 میلیون انقدر جاهای دوری در حاشیه شهر بتونم 30 متر بگیرم که اصلا برام غیر قابل انجامه. یکی از دوستانم یک پارکینگی داره که نیاز نداره، به من اجازه داده که من بخش از وسایلم ببرم بذارم، اگه تا همه وسایلم جا نمیشه یه موقع زیادی شد تو سایت دیوار به قیمت خیلی ارزون گذاشتم بر فروش، و یه بخشش که خب دیگه نمیخواستم بدم بره میذارم تلن اونجا، و با یک وسایل اولیه با یه چمدان یه وقتای خونه پدر مادرم، یه وقتای خونه برادرم، یه وقتای خونه خواهرم، همینجوری میچرخم، چون نمیخوام ثابت هم خودم رو به پدر مادرم تحمیل کنم، اونا هم همچه خیلی جای زیادی ندارن، و این که برم پیششون بمونم شاید یه کمی سخت‌تر کنه قضیه رو و سوء تفاهم ها بالا بره، در حال من 15 ساله که با اونا زندگی نمی کنم، ولی خب میدونم که اینجوری هم همه جوره مهمانم دیگه و هیچ آسایشی نخواهم داشت.
مریم، با توجه به اینکه محل کارت ثابت و در مرکز شهر هست، این رفت آمدها از خونهی به خونهی دیگه چقدر بر زندگی روزانه تو تأثیر میگذاره؟
بله، این دیگه کمترین مشکل این قضایی است. یعنی مثلا من در طول یه هفته که میدونم منزل خواهرم هستم سمت تهران پارس، بعد یک فکر دیگه بکنم، یه جمعه ای که از اون جمعه قراره که جمع کنم برم مثلا منزل برادرم که سمت پونکه، بعد یه فکر دیگه بکنم، حالا امنیت اقتصادی خب به کنار، امنیت روانی، امنیت عاطفی هم که خب جز مقوله‌های زیادی سانتیمنتال ما سالها بهش فکر میکنیم، خیلی وضعیت ناامن ناپایداریه. گاهی آدم از این که میبینه آدم های زیادی شرایط خودشو دارن فقط یکم آروم میشه، ولی راستش من آروم نمیشم و حالم بدتر میشه از این که میبینم آدم های خیلی خیلی زیادی در شرایط مشابه من قرار گرفتن.
خب به عنوان راه حل کوتاه مدت چه پیش رو داری؟ چه دورنمایی از شرایط خودت رو تصویر میکنی؟
من هیچ دورنمایی ندارم هیچی. یعنی نمیتونم که وضعیت شغلی دستمزد بالاتری خواهد رفت اتفاق میفته، نمیتونم که یهو یک پولی به واسطه ارث چیزی قرار برام برسه. من هیچ نظری راجع به حل مشکل در کوتاه مدت چه دراز مدت ندارم، یعنی امروز به فردا زندگی میکنم.
هرچه بیشتر تهدید کنند
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است،
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
شما هم میتونید تجربیات خودتون رو با ما در میون بگذارید. کافیست با شناسه کاربری @فردگرام بر روی تلگرام برای من پیغام بگذارید. در اولین فرصت با شما تماس خواهم گرفت. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.